أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. من اجازه بدید از همین آیات قرائت شده امشب از این سوره مبارکه اسرار شروع کنم، چون که ما تقریبا این ماه مبارک اکثر شبها رو از همین آیاتی که تلاوت میکنیم یه بهره‌ای میبریم در موضوع بحث. موضوع امسالمون موضوع امیده، رجاءه. منشأ امید چیه؟ عوامل ایجاد امید چیه؟ امید به معنای عرضم به حضورتون که اون انرژی، اون نیرویی که به انسان قدرت میده، انسان رو به حرکت وامی داره. حالا صرفا یه حس یا یک عرضم به حضورتون که حالت روحی رو ما منظور نداریم، چون اینجا که بحث شعاری که نیست، بحث بالاخره در محضر قرآن و ائمه معصومین بحث علمیه. اون چیزی که آقا فرمود بیشتر از هر چیزی امروز لازمه جریان امید در دل مردم. خب ما باید با مردم حرف بزنیم، با خانواده هامون حرف بزنیم، کوچه بازار ارزم ماشین اینور اونور میریم، کلاس مدرسه درس اداره، اینقدر امواج ناامید کننده تو ذهنها و دلها باریده دشمن که متاسفانه بعضی هم تأثیر پذیرفتن. بحث امید رو امسال انتخاب کردیم، حداقل این نیمه اول ماه مبارک رمضان، علتش اینه. خب توی این چند شب هم عوامل ایجاد امید چند چیز بود بررسی کردیم تا رسیدیم به خود خدای متعال. توی این دو سه شب اخیر دیگه راجب خود خدای متعال، راجب نعمتهای خدای متعال هم بحث شد. یکی از نقاط قوت یا نقطه امید برای انسان نعمتهای خدای متعاله، که خود این یادآوری نعمتهای خدای متعال تو موقعیتهای مختلف، حوزه‌های مختلف واقعا به انسان امید میده. امشب من دیدم در این آیاتی که داشتیم تلاوت میکردیم، دیال به برکت میلاد امام حسین توفیق شد که ما از اول جلسه بتونیم مشرف باشیم محضر قرآن، یکی از باز آیات کلیدی در ارتباط با امید همین آیهیه که دوستانمون تلاوت کردن از سوره اسراء، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خب میدونید این آیه با به دنیا آمدن پیغمبر اکرم، با رسالت پیغمبر اکرم، با به دنیا آمدن بقیت الله العظم و با ظهور بقیت الله العظم یه ارتباط نزدیکی داره. امام زمان که به دنیا آمدن این آیه روی بازوانشون به خط نورانی نوشته شده بود، وقتی هم که ظهور میکنن باز ندای در آسمان این آیه رو، جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. امشب همین مختصر فکر میکنم کفایت بکنه. یکی از عوامل باز امید وعده های خدای متعال، وعده. ما 13-14 سالمون بود اومده بودیم تو حوزه، اون موقع به ما یاد میدادن یه جاهایی فعل ماضی استفاده میشه ولی معناش معنای ماضی نیست، معناش معنای مضارعه. مال اینه که دیگه خیلی 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 قطعیه. وقتی یه وعده خیلی قطعیه دیگه میگن شد آقا، این اتفاق افتاد. مثلا شما توی، حالا مثال خوبی نیست، من نسخه‌ای میکنم این مثال رو میزنم، ولی خب مثال خوبی نیست ولی نزدیک به ذهنه. مثلا تو انتخابات ها، حرف بدی نیست ها، تو انتخابات مثلا میگن فلانی رئیس جمهور شد، بابا هنوز انتخابات نشده. نمیگه شد دیگه، دیگه شواهد و قرائن و همه چی نشون میده که فلانی دیگه رأی را آورده، میگن فلانی رئیس جمهور شد. حالا اینم مثل همینه، منتها اونجا صورت دیگه‌شه، این صورت حقیقیشه. جا الحق، حق آمد و زهق الباطل. حق که بیاد مستقر بشه باطل از بین میره. ان الباطل کان زهوقا، چون اساسا باطل نابود شدنیه. اما از اون طرف حق نابود شدنی نیست. حق و باطل در شرایط مساوی نیستن. باطل قطعاً از بین میره، حق قطعاً مستقر میشه. آقا این رو کی داره میفرماد؟ خب خدای متعال. میبینی با چه پشتوانه ای؟ یعنی یه فرضیه ایه که کسی که این فرضیه رو داره عنوان میکنه خود خدای متعاله. قادر علی کل شی، هر کاری بخواد میتونه انجام بده. یفعل ما یرید، هر طوری اراده کنه. جاء الحق زهق الباطل. خب چقدر این به انسان امید میده این آیه. تو به دنیا آمدن امام زمان، تو به دنیا آمدن پیغمبر اکرم روایاتی که هست، جاء الحق و زهق الباطل، یه امر قطعیه که حق مستقر میشه، یه امر قطعیه که باطل قطعا نابود میشه. خود این همه انرژی انسان رو تأمین میکنه. بعضی وقتا ما میبریم، خسته میشیم، ملول میشیم از یه چیزی، به خاطر اینه که یه کمی تردید داریم موفقیت رو. حالا چی میشه؟ چی میشه؟ بعد از رحلت حضرت امام، خب یه جو سنگینی توی این بچه‌های انقلابی بود. حالا چی میشه؟ چون اصلا نمیتونست کسی تصور کنه تو افق مثلا حضرت امام کدوم یکی از آیون و علما و بزرگوارانو میشه مثلا در نظر گرفت. اصلا قابل مقایسه نبودن. اما یه قاعده ایه، جا الحق زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. وعده های خدا، مثلا وعده نصرت خدا، ولی ینصرن الله من ینصره، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. چه لزومی داره خدا برای ما مشخص کنه که ما رو یاری میکنه؟ یه جهتش اینه که خدای متعال داره امید میده، انرژی میده. پیغمبر اکرم دوتا مأموریت داره، بشیرن و نذیرا. خب بشارت پیغمبر اکرم چیه؟ اون نذیر، هشدار، اینها که معلومه چیه، بالاخره پرهیزهایی که رسول الله میدن. اما بشارت، بشارت چیه؟ بشارت وعده های نصرت الهیه دیگه، بشارت وعده های بهشت و ثواب الهیه. حالا توی این آیاتی که امشب خوندیم این بشارت ها خیلی بود. ما طبق روال هر شب یه ختم قرآن که حالا معمولا تقسیم میکنیم دیگه، نیمیشو برادرها تلاوت میکنن، نیمیشم خواهرها در قسمت خواهرها تلاوت میکنن. در این نیمی که برادرها امشب تلاوت کردن، مطلع جلسه قرآنمون شد سوره اسراء. سبحان الذی اسرا به عبده. چه سوره قشنگ و زیبایی شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. اصلا آیات یکی پس از دیگری قدرت نمایی خداست و بشارت، تا میرسه به این آیاتی که امشب خوندیم. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ببینید این آیه قرآن ها، درست دعاست ولی آیه قرآنه. مثلا دعای گوشه مفاتیح نیست. خدای متعالم میفرماد، میگه پیغمبر من اینجوری دعا کن. شما خود الان چقدر بهجت پیدا میکنی با این جمله؟ پیغمبر من از من اینو بخواه، قول بگو خدایا ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ادخلنی مدخل صدق، خدایا منو داخل کن با داخل شدنی از سر صدق، بی پیرایه، بی کم و کاست، درست، سلامت، صحیح، بر اساس معیار حق. صدق و حق همیشه به هم نزدیکن، عین همن. شما وقتی از صدق حرف میزنی یعنی استقامت در مسیر حق. آیه تا واقعا حقم میفته آیه بعدش. قل ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. من رو درست در همون مسیری که تو در نظر داری، در یک مسیر درست وارد کن و درست هم از این مسیر، از این سیر زندگی دنیوی ولی در مسیر حق خارج کن. من هم ورودم بر اساس معیار حق باشه، هم خروجم بر اساس معیار حق باشه. اینو کی داره میگه؟ اینو خدا داره به پیغمبر اکرم میگه اینو از من بخوا. خب این یعنی چی؟ قبلا خدا یه وعده ما داده بود، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت دا اذا دعان. قبلا خدا یه وعده اجابت داده بود، حالا وعده اجابت، حالا دعاشم یاد میده. اینجوری دعا کن، اینجوری دعا کن. اب نداره ها، تو نمک غذات هم از ما بخوا موسا. آدم چیزای کوچیک هم بخواد چه اشکال داره؟ ولی بالاخره انسانه. همین چند آیه قبلتر که امشب خوندیم، همین چند آیه قبلتر فکر کنم صفحه قبل بود اگر اشتباه نکنم، همین صفحه قبل آیه 60 آیه 70، لقد کرمنا بنی آدم. بابا ما بنی آدم رو مکرم قرار دادیم. بعضیا تمام اهتمامشون تو زندگی فقط همین راحت زندگیشونه. تو خواسته ای دیگه ای نداری از خدا؟ تو مطالبه دیگه ای نداری از خدا؟ خدا به وسیله دعا داره انسان رو بالا میکشه، دیگه چی میخواد؟ وقتی خدای متعال همین الان توی این شبها توی دعای ابو حمزه سومری، دعای امام سجاد علیه السلام میخونی، نباید شهرت پیدا میکرد به دعای ابو حمزه سومری. خودمونیم، دعای ابو حمزه نیست که، دعای امام سجاده. حالا دیگه مشهور شده دیگه. خدا درجات عاشق عباس قمی رو بر درجاتش بیفزاد، مورد رحمت و مغفرتش قرار بده. دعا دعای امام سجاده. ابو حمزه سومری شاگرد مکتب امام. خب امام سجاد علیه السلام فرماد لیس من صفاته که ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. خدایا من اینجوری که شما رو میشناسم اینجوری روحیه تو نیست، صفت تو نیست، ویژگی تو نیست بگی که از من یه چیز رو بخواید و بعد نخوای بدی. خب آقا این حرف برای پیغمبر مال ما نیست، برای پیغمبر بود که تو قرآن نبود که عزیزم. کلی تو همین آیات راجع به قرآن صحبت میکنه خدا. معلومه که مال شما هم هست این دعا. رب ادخل، یعنی ما میتونیم یه چنین خواسته ای رو بخوایم. الهی فداش بشم شهید واعظی. فهمید که توی دعای ارزم حضورتون امیرالمومنین معروف به مناجات شعبانیه، تو دعای امیرالمومنین چی از خدا خواسته؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الک. تموم شد. همینقدر که فهمید میشه اینو از خدا خواست. خدایا من فقط عاشق خودت بشم، کمال الانقطاع الک، انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، چشمهای قلبم رو باز کن قلبم تو رو ببینه، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه تسیر الواهنا معلقتا به ازدق. میشه یه آدم به یه چنین جایی برسه؟ خلابود میشه که امیرالمومنین میخواد. شهید علی واعظی نوجوان 16 ساله بود، رفت تو نخلستونهای بهمنشیر. عرضم به حضورتون که همون برای خرمشهر قبل از آبادان، بهمنشیر همون حوالیه، خواستیم بریم برای عملیات، همین شلمچه عملیات بیت‌المقدس مقدس 7. هیچی دیگه فهمید که خدا یه چنین درخواستی رو اجابت میکنه، انقدر سماجت کرد در عرض یک شب توی یک دو سه ساعت گرفت از خدا. چی گرفت؟ هیچی گرفت دیگه. شد تنها شهید گردان حبیب در عملیات بیت‌المقدس 7، تنها شهید. هم اولش عملیاتم رفت و یعنی اصلا ما ایشون تخریب چی بود دیگه، سر ستون گردان بود، همین که زدن به معبر یه حالا مینی یا خمپاره یا هر چیزی کنارش منفجر شد و ایشون اما اول عملیات به شهادت رسید. پس ببینید امید یکی از منابع تأمین امید وعده های خداست. اب نداره، امشب هم نتونستیم راجع به توکل صحبت کنیم. چشم، وعده های خدا. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اولش میگه از من بخوا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطان نصیرا. بعد میگه خب حالا بگو جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل. وقتی حجت خدا آمدنش آمدن صدق است، رفتنش رفتن صدق است، خب پس معلوم میشه، معلوم میشه که جاء الحق و زهق الباطل. معلومه که حق دیگه، حق یه جایی بیاد باطل میره. شما این چراغ رو خاموش کنید تاریک میشه اینجا، به محض اینکه چراغ رو روشن کنید دیگه تاریکی نیست، نوره. تاریکی نمیاد کنار، نور نمیاد کنار تاریکی قرار بگیره، یا نور یا تاریکی، یا شب یا روز. وقتی شد ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق حتما جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خب یه چنین بشارت عظیمی، فقط باید شما بتونی اعتماد بکنی به خدا و اعتماد بکنی به حجت خدا. امام حسن مجتبی علیه السلام سبت اکبر پیغمبر اکرم، انت شبیهم به ابی، حضرت زهرا برای امام حسن شعر گفته بود و میخوند لذت میبرد. حضرت زهرا انقدر دوست داشت امام حسن مجتبی علیه السلام، خیلی دوست داشت حضرت زهرا امام حسن. شما میدونید یگان مولود در عالم که ولادتش بی نظیره امام حسن مجتبی است. از چه جهت بی نظیره؟ از این جهت که ثمره پیوند دو نور، زوج نور به نور، پیغمبر اکرم نور رو به پیوند نور درآور، و البته من قبلا عقد این دو رو با هم خوندم در آسمان ها. تو فقط این عقدی که من خوندم انشاء کن. من خودم امیرالمومنین و حضرت زهرا رو در آسمان عقدش رو خوندم، چه عروسی هم خدا تو عالم بالا گرفت، داستانش مفصله. انشاءالله یه دهه ذیحجه اون موقع اوف به هم ریخ اصلا همه عالم و خدا به خاطر این عروسی. فکر نکنیم ماها فقط از عروسی خوشحال میشیم، حتی به ملائکه‌ای که اصلا آفریده شدن برای عبادت، خدا فرمود کافیه امروز عبادت نکنید، امروز فقط شادی کنید. عبادت بی عبادت که نه، این شادیه برای این پیوند. اصلا خدا ریخ همه هستی رو به هم با پیوند حضرت زهرا امیرالمومنین. شما ببینید همین پیوند و پیغمبر اکرم هم نداره، پیوند دو معصومه، پیوند دو حجت خداست. خیلیه تزویج دو نور. خب حالا محصول این پیوند که خب معلومه دیگه، فرمود در عالم ما بنا فل اسلام احب الى الله تعالی من التزویج، هیچ بنایی در اسلام محبوب تر پیش خدای متعال از ازدواج نیست. خب حالا ازدواج دو حبیب و محبوب خدا، دو عاشق و معشوق خدا، دو نور محض، دو حجت خدا، دو معصوم، حالا ثمره این ازدواج، این اتفاق عظیمیه که فردا میفته. امام حسن مجتبی به دنیا میاد، محصول این پیوند، اولین موجودیه در نظام هستی که ثمره پیوند دو حجته، دو معصومه، دو نور محضه. بله خب بعد از ایشون امام حسین به دنیا میان، ولی در این اولین هم فضیلتیه. سبت اکبر رسول خاتم محمد ابن عبدالله، حضرت زهرا فرمود شعر میخوند برای فرزندش، چه لذتی برد امام حسن از این میلاد، حضرت زهرا از این میلاد، امیرالمومنین از این میلاد. چون میدونید امیرالمومنین علیه السلام هم محبوبش پیغمبر اکرمه، حضرت زهرا سلام الله علیها هم اول محبوبش پیغمبر اکرمه. او پیغمبر اکرمه، برترین انسان در نظام هستی، نزدیکترین عبد به خدا، اشرف انبیا و المرسلین، پیامبر مصلح. خدا میدونه که چقدر محبوبیت داره رسول الله. خب اولین فرزندی که خدا به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا داده، حضرت زهرا میفرماد تو شبیه تر هستی به پیامبر. انت شبیه به ابی لست شبیه به علی. خیلی از ویژگی های امام حسن ویژگی های رسول الله. حضرت زهرا از پیغمبر اکرم خواستن که پیغمبر اکرم هدیه‌ای بدن به اولادشون. به امام حسن مجتبی پیغمبر چی عنایت کردن؟ فرمودن هیبتم و سیادتم. ببینید در اون در خلقت، اینم شباهت به پیغمبر. حالا هدیه‌ای که از پیغمبر اکرم میگیرن هیبت. ببینید هیبت رسول الله رو کجا میشه متوجه شد؟ این روایت درسته به خدا. فرمود که امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین که هر یک از انبیا در مخمصه‌ای به مشکلی گرفتار می‌شدند از او کمک می‌خواستند و ایشون نجات می‌داد. انبیا رو ایشون نجات می‌داد. امیرالمؤمنین دیگه، دیگه الله امیرالمؤمنین یعصوب الدین. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد ما در جنگ ها کار که خیلی سخت میشد به پیغمبر پناه میبردیم. ها شما ببینید پیغمبر جایگاهش کجاست. نه مردم عادی و مسلمین عادی به پیغمبر پناه ببرن، علی علیه السلام به پیغمبر پناه میبره. خب حالا این پیغمبر اکرم واقعش هم این بود، خوف و حراس دشمنان از پیغمبر خیلی زیاد بود. خدا یه رعبی از وجود ایشون در دل دشمنان انداخته بود. البته اینو عرض بکنم، اولیاء خدا کلن یه چنین ویژگی دارن. اولیاء خدا یادتون باشه در بحث دوستی خدا یه چنین مسئله ای رو اونجا در روایات دیدیم که خدا هر کیو دوست داشته باشه خوفش و رعبش رو میندازه تو دل دشمنانش. نمیدونم اونایی که مشرف بودن وقتی محضر امام مست روح الله از نزدیک امام دیده بودن این حس رو کاملا داشتن، درک میکرد. شما از نزدیک بری محضر مقام معظم رهبری کاملا این حس رو درک میکنی. ما شما تو تصویر و عکس و فیلم و اینا میگی به جانم چقدر زیبا چقدر قشنگ، اما نزدیک بشو جذبه معنوی ایشون اصلا شما رو میگیره. خواه ناخواه خیلی چیزه که بخوایی بگی یادت میده. اولیاء خدا ویژگیشون اینه، خدا رعبشون رو در دل دشمن. حالا این که عمومیت داره در بین همه انبیا پیامبر مصلح و صاحب سیف، پیغمبر خاتمه، صاحب شمشیر، همه میشناسن به عنوان صاحب و سیف. جنگ ها و مبارزات ایشون که اصلا فرصت تموم شده چی بگیم. بعد حالا پیغمبر اکرم چی در وجود امام حسن مجتبی علیه السلام دیدن که هیبت خود و سیادت و آقایی و مجد خود رو به او هدیه کرد؟ چی دیدن؟ اینو فقط خدا میدونه. حالا به امام حسین پیغمبر چی عنایت کردن؟ به امام حسین پیغمبر اکرم شجاعت و جودشون رو عنایت کردن. جود فرمود اگر جود رو خدا انسانش قرار میداد او حسین ابن علی بود، اگر جود رو خدا تجسم میکرد در یک انسان او حسین ابن علی بود. شما الان 1400 ساله سر سفره امام حسینی. الان با رفقای هیئت داشتم عرض میکردم موقع افطاری و اینا، حالا داشتیم یه شوخی هایی میکردیم با هم دیگه، یکی از دوستان گفتم، گفتم با اون موقع که شما میومدی هیئت سر سفره امام حسین یه دونه تار موه مشکی هم تو سرت نبود. ما سر سفره امام حسین بزرگ شدیم. خیلیه. خب این هیئت الان 32 سال عمر شریفشه، یعنی یه نسل کاملا تحویل داده. سر سفره امام حسینیم، اصلا سر سفره امام حسینیم، هم دنیامون سر سفره امام حسینیم، هم آخرتمون سر سفره امام حسینیم، هم بهره معنوی هم بهره مادی. اصلا حالا ویژگی دیگه امام حسین شجاعت امام حسینه که بعد شما میبینی کربلا اون عرصه تبلور شجاعت نبوی حسین ابن علی علیه السلام که منشأ از شجاعت رسول الله گرفته. وقت شما میدید حضرت وقتی وارد میدان میشد از همه طرف مثل گلهی که میگن گرگ زده به گله فرار میکردن از ترس ابا عبدالله حسین. آخرین نفر امام حسین به میدان رفت، ولی وقتی به میدان رفت انقدر از این ملعونین به درک واصل کرد، بدبختا انقدر جونشون حقیره، اصلا حقی از تلفات لشکر عمر سعد نیست، قابل مقایسه نیست تلفات اون ور با تلفات این ور. این ور شما 70-80 یار امام حسین بیشتر که نداشت کشته شدن، چند هزار نفر کشته شدن کربلا، چند هزار نفر. در روایت داره ابو عبدالله انقدر از اینها رو به درک واصل کرد دیگه تو میتونستی خلل، یعنی اون نقص ببینی تو لشکر دشمن، لشکر 30,000 نفره. خب مظهر شجاعت میشه حسین ابن علی، شما میبینید یه کربلا. حالا اگر یه کسی بشه مظهر هیبت پیغمبر اکرم و سیادتش، چقدر باید این جنبه عظمت و هیبت و شجاعت و اقتدار امام حسن مجتبی برجسته باشه. ولی متاسفانه یه عده دانسته یه عده ندونسته. یه عده دانسته یعنی عمدن امام حسن مجتبی رو امام صلح با دشمن معرفی میکنن، امام صلح با دشمن ها، نه اینکه امام حسن صلح کرده است. میگن اصلا امام روحیش صلح بود. حالا من فردا بعضی از بیانات امام حسن مجتبی، نامه های امام حسن مجتبی رو براتون بخونم. دوستان جوان بیا اصلا این بیانات کجا میخوره به یه امام صلح با دشمن؟ امام حسن مجتبی علیه السلام امام صلح. مظهر هیبت نبوی در مقابل یک حیوان به تمام معنا کثیفی مثل معاویه لعنت الله علیه، مثل معاویه لعنت الله علیه. وقت امام حسن مجتبی اهل نرمش باشه مگه ممکنه؟ مگه امکان داره؟ ادبیات امام حسن مجتبی علیه السلام رو ببینید در مقابله با معاویه. اصلا روز اول امامت امام حسن مجتبی امامت، این بلا فاصله بعد از شهادت امیرالمؤمنین که حالا ایشون شدن امام، این خطبه امام حسن مجتبی است که ما همیشه میخونیم تو هیئت. الان من باز می مرور کنم چون اصلا شعار امسالمون ان حزب الله هم الغالبونه. ببینید حزب الله کیه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از امیرالمؤمنین مردم با او بیعت میکنن. حالا داستان بیعت مفصله، فردا انشالله به یه گوشه ایش اشاره میکنیم، ولی من چند جمله از جمله امام حسن امشب مهمانتون بکنم. نحن حزب الله الغالبون. ببینید اگه یه امامی باشه اهل صلح و نرمش مقابله با دوش، شما دیگه الان خیلی راحت میتونید بشناسید مسئولینی که دوست دارن از در نرمش با امریکا دران چجوری حرف میزنن. بعد رهبر انقلابی که هیچ وقت نرمش مقابل آمریکا نشون نمیده، وقتی از استکبار صحبت میکنه چجوری صحبت میکنه؟ اومدم بگم مسئولینی که دیدم، اصلا ما نداریم مسئولینی که از در نرمش در نیومده باشن. نمیدونم چرا هر یک از این مسئولین یه جایی از در نرمش رو آمریکا در اومده، توی مقطعی رفته جلو سرش خورده به سنگ، بعد گفته نه این آمریکا خیلی نامرده. خود تو چرا رو بهش دادی که بخوری؟ مرد باید باشی اول تو بزنی. خدا رو میبینی برمونش برم چه روحیه ای داره. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدن که سلطان نصیرا. بگو خودم کمکت بکنم، خودم و اجعل لی من لدن که سلطان نصیرا. بگو خدایا، خدایا خودت کمکم کن. من لدن که سلطان نصیرا، نه یعنی به خاطر پیغمبر به من بگو، نه به خاطر اعمالم، نه چون پیغمبرم، نه چون نیازمندم، نه بابا وجعلی من لدن که سلطان نصیرا، از طرف خودت منو یاری کن به خاطر خودت. ادبیات خدا رو میبینی بابا؟ پیغمبر اکرم همه کمالات و فضائل و طهارت و عصمت و همه چی رو با هم داره، علم و همه چی. میگه وقتی هم من کمک میخوای بگو خدا خودت کمکم کن، اثر خودت، ملدون کرد، نه به خاطر خود من، خاطر من کمکم، نه به خاطر من کمکم نکن، به خاطر خودت کمکم کن. تو خدایی، من میخوام کمک خدا رو ببینم، نه اینکه نیاز دست نیاز بلند کنم به واسطه این نیازم تو من کمک کنی. میگه پیغمبر تو اینجوری هم من بخوا، تو هم من کمکی بخوا که من از ناحیه خودم کمکت بکنم. یعنی نگاه کنم به کرم خودم، نگاه کنم به میزان علاقه خودم، نگاه کنم به آقایی خودم، جود خودم، احسان خودم. بعد میگه قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. میخوای بریزو به پاش کنم برات یا رسول الله؟ بگو جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. من اینجوری هم گارد خدا، این ادبیات خدا آدمو میکشه آدمو. امشب شب تولد هیبت و سیادت و آقاییه. اصلا آیات قرآن هم ما رو کمک کرد همین مدلی بریم جلو. امام حسن مجتبی بسم الله خطبه روز اول امامتش، نحن حزب الله الغالبون و عترت رسوله الاقربون و اهل بیته الطیبون الطاهرون و احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله صلی الله علیه و آله فی امته و ثانی کتاب الله فی تفصیل فیه تفصیل و کل شیء. خدایا چه خطبه ای. ببین امیر المؤمنین رو کشتند تو مرکز حکومتش، ترور کردند تو مسجد کوفه شب قدر. یه ذره فکر کنید، اصلا شماها اصلا نمیتونید بفهمید غربت یعنی چی. میدونید شما حزب الله یا انقلابی اصلا نمیتونید، 40 ساله اصلا غربت ندیدید، همش آقایی دیدید. والله به از تباس 40 ساله پشت در وایساده میگه بیا با من مذاکره کن، چون نمیتونه باهات بجنگه. امیرالمومنین داد میزد بابا اومده بیاد بریم باش بجنگیم، نمیرفتن. اصلا شما نمیتونید، ما نمیتونیم بفهمیم قربت امیرالمومنین یعنی چی. به حضرت عباس نمیتونیم بفهمیم، چون اصلا هیچ حسی راجبش نداریم. شما تو بوده آقاتون آقا بوده، تو جهان هم که اعتبار داشتید، نظام جمهوری اسلامی، ملت ایران، غیور بوده، آقا بودید دیگه. جنگ 8 ساله 60 تا کشور به شما حمله کردن، جواب دادید. اومد جلو شد جنگ داعش، 160 تا کشور به شما جواب حمله کردن، باز جواب دادید. شما غربت میفهمید یعنی چی؟ شما ضعف میتونید بفهمید یعنی چی؟ اینم بچه هاتونن. رفتن به فضا هم رسیدن، شبیه سازی سلول های بنیادی هسته ای. بیا الان هم که فرمان بالاخره نهضت دانش بنیان رو آقا صادر کردن. خب چرا؟ خود دارن میبینن که صادر میکنن، دارن میبینن توان تولید انقدر هست که دانش بنیاد باشه. خود داره میبینه که دستور میده. اصلا شما غربت نمیفهمیده این چی؟ باید مواظبتون باشن مغرور نشید، عجب نگیردتون به حضرت عباس. تو دیدید آقایی دیدید. ولی امیرالمومنین علیه السلام رفقا کل حکومتش 4 سال 4 سال و نیمه. شما 40 سال حکومت کرد نایب امام زمان یعنی چی؟ یعنی سر 4 سال همه برگردن نسبت به حضرت روح الله. یادت بیاد دوران جنگ، بعد آقا داد بزنه بگه برید جبهه، هیچکی نره، بزنه تو صورت خودش بگه عین عمار، عین ابن طیهان، عین نزو شهادتین، عین نظرها هم. خب حالا میخوای تو قربت امیرالمومنین رو بگی؟ نه، میخوام شرایط رو برات باز بکنم. حالا توی چنین شرایطی که امیرالمومنین به دست یهود کشته نمیشه، به دست نصارا کشته نمیشه، به دست منافق کشته میشه، اونم تو مسجدش، تو محرابش، اونم شب قدر، اونم نه مسجد معمولی، نه مسجد مثلا حوزه مدیریتش، با مسجد کوفه مقدس در اینجا تو عراق کشته میشه اینجا. حالا امام بعد اومده. خب این امام بعد با توجه به شرایط که امیرالمومنین داشته، وقتی میخواد خطبه امامت بخونه بعد از بیعت، که میدونه به همشون گفت من همتون رو میدونم به من وفادار نمیمونید، عهدتون رو با من میشکنید، همونجور که عهد من عهد با امیرالمومنین پدرم رو شکستید. توی چنین شرایطی امام وقتی سخنرانی میکنه اولین جملهش اینه که نحن حزب الله الغالبون. غالبون چه اقتداری، چه اقتداری. اول میفرما ما حزب الله غالبیم. اول خودشو با رسول الله معرفی نمیکنه، اول خودشو با خدا معرفی میکنه، حزب الله الغالب. بعد با رسول خدا معرفی میکنه و اطرتو رسولهی، تازه اونم نه هر اطرت رسولش، الاقربون. ما اطرت پیغمبری هستیم که از همه به پیغمبر نزدیکتریم. اهل بیتهی، اما نه هر اهل بیتی، نه هر کسی که منصوبه به خانه پیغمبره، اهل بیت الطیبون الطاهرون. ما رو با بعضی دیگه مقایسه نکنید. شطر جمل رو آن هم خانواده پیغمبر بودن، ولی نه ما اون خانواده نیستیم، خانواده ای هستیم که طاهر و پاکیم. احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله، ما یکی از دو امانتی هستیم، امانت سنگینی هستیم که خدا پیغمبر اکرم ما رو به امانت گذاشت. یکی قرآن بود، یکی اما اهل بیت فی امته، و ثانی کتاب الله، ما دوم کتاب خداییم. فیه تفصیل و کل شیء، لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، و المؤول علینا فی تفصیله لا نن. بذارید باقیش بمونه برای فردا، درسم دیگه حیف بشه. این خطبه امام حسن مجتبی آغاز تازه امامته، در یه شرایطی که یک امام در اوج قربت کشته شده و یک امت خائن به حق امامن. ما میگن این امام، امام صلحه. کجای این ادبیات شما صلح با معاویه؟ اونم معاویه که امیرالمؤمنین داد زد مردم، هم همه اینا که الان اومدن با امام حسن بیعت کنن، همه اینا شنیدن. امیرالمؤمنین فرمود، قرآن که فرموده قاتلوا ائمه الكفر، بکشید امامان کفر رو، مصداقش معاویه ابن ابی سفیان، همینه. اینا امیرالمؤمنین صریح فرمود قاتلوا ائمه الكفر. فرماندهان سپاه امام حسین رو معاویه، امام حسن رو علیه السلام رو معاویه یکی بس از دیگری خرید و بعد گفت حسن ابن علی تو با اینا میخوای بیای بجنگی با من؟ سعی میکرد امام روحیه امام حسن رو تضعیف کنه. بعد حالا پاسخهای امام حسن مجتبی علیه السلام، خدایا به حرمت امام حسن مجتبی امشب شب نیمه ماه شعبان حظ و بهره ای از این هیبت، از این سیادت، از این آقایی، از این عظمت، از این دریای بیکران فضائلی که به امام حسن مجتبی چشاندی به ما هم بچشان. خدایا ما و نسل ما را حسنی تربیت بگردان، حسنی. امیر المومنین میفرمود بیارید عقب حسن ابن علی پسرم رو و حسین رو، هر دوشون رو. اینا الان میرن جان میدن تو این میدان. یعنی امیر المومنین علیه السلام، امیر المومنین باید مراقبت میکردن از حفظ جان این آقازاده ها که با شما امامین. خدایا به برکت امشب، شب میلاد مسعود امام حسن مجتبی، حق معرفت نسبت به حضرتش رو، روزی ما و دینی که امام حسن مجتبی علیه السلام به گردن ما دارن، ما رو موفق به ادای این دین بگردان.